بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. از قرآن کریم از اون جهت که حبل متین است و طرف دیگرش به دست ذات اقدس اله است و دارای معارف برتر است، تعبیر به ذالک می شود، ذالک الکتاب را روی پی. از اون جهت که مرحله نازلی دارد که همین قرآن عربی مبین است و بشر در خدمت اوست، تعبیر به هازا می شود که ان هذا القرآن. پس از کتاب الهی گاهی به ذالک یاد اشاره می شود، گاهی به هازا. مطلب دوم این است که مبادا در تطبیق اشتباه می شود، همونطوری که در جریان قدیر به وجود مبارک هست امیر اشاره شد که هازا علیون مولا، اینجا هم مبادا در تطبیق کسی اشتباه کند و بود هازا القرآن، ان هازا القرآن یهدی للتی هی اقوم. مطلب سوم آن است که کتابی اقوم است که خودش مستقیم باشد اولا و مسئول از اعوجاج باشد ثانیاً، و راهی برای نفوذ اعوج و کجی در او نباشد ثالثاً. بعضی از کتاب‌ها و کلمات و مبانی اصلاً معوج و کجراهن، یا نه با آسانی می شود اونها را به کجی سوق داد، یا اگر با آسانی نشود به دشواری می شود اونها را کج کرد. این سه خطر برای مکتب‌های غیر الهی هست. در قرآن، خود قرآن کریم هیچ کدام از این سه خطر نیست. نه خود این کتاب عوج و کجی دارد، نه قابل با آسانی می توان او را منحرف کرد، نه به دشواری میتوان او را منحرف کرد. از این که تعبیر به دین قیم شده است، قیم شده است، فیها کتبون قیم شده است، نشانه آن است که این کتاب ذاتاً منزه از عوج و کجی است، یعنی بطلان درش نیست، حرف خیال بافی درش نیست، حرفهای گزاف درش نیست، دروغ درش نیست، حق محض است. و با آسانی هم نمی شود او را منحرف کرد و کج کرد، در او نفوذ کرد. فرمود این لم یجعل له عوجا، این دو. با دشواری هم نمی شود، با سعی و تلاش و کوشش دشمنها هم نمی شود او را منحرف کرد. سه، که از سومی به عنوان غیر ذی عوج یاد شده است. سه طایفه از آیات قرآن است که ناظر به این سه مطلب است. مطلب اول راجع به این که قرآن قیم است، دین قیم داریم، و اقیم وجهک کل دین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها، لا تبدیل خلق الله، ذالک دین القیم. دین قیم هم اصلش به قرآن کریم است دیگه. اگر کتب قیم داریم، اگر دین قیم داریم، اگر دین قیما داریم، ناظر مطلب اول. در سوره مبارکه که فرمود خدای سبحان در او کجی را راه نداد، اول سوره کهف این است که لم یجعل له عوجا. آیه اول سوره کهف این است: الحمدلله الذی انزل علی عبد الکتاب ولم یجعل له عوجا. برای او عوج و کجی و کجراه و انحراف قرار نداد، نمیشه او رو کج کرد. در طایفه سوم فرمود به این که اصلا نه تنها مستقیم است، نه تنها عوج ندارد، این کتاب غیر زی عوج است. در سوره مبارکه زمر آیه 28 نست قرآن عربی غیر زی عوج لعلهم یتقون. غیر زی عوج یعنی اصلا قابل نیست کسی او را کج بکند، یعنی نمیتوان در اون نفوذ پیدا کرد. مثل که زمین سه قسم است، بعضی از زمین ها آبادن، بعضی از زمین ها مباتن ولی میشود اونها را آباد کرد، بعضی از زمین ها غیر زی زرعن لم یوزرع. اگه گفته این زمین لم یوزرع است، این عدم ملکه است، یعنی میشود او را کشت و زرع کرد ولی فعلا کشت و زرع نمیشود، میشود زمین لم یوزرع، یعنی من شأنه ان توزرع ولکن لم توزرع. اما اگر نه، فقط سنگلاخ است، هیچ آبی ندارد و فقط سنگ است، این رو نمیگن لم یوزرع، این رو میگن غیر زی زرع. اینی که وجود مبارک ابراهیم خلیل عرض کرد ربنا انی اسکنت ذریتی بوادن عند بیتک الحرام بوادن غیر زی زرع، یعنی اینجا که بالفعل کشت نشده، زمینش هم به هیچ وجه قابل احیا نیست. چی رو شما احیا کنید؟ این سنگلاخ رو چی رو احیا کنید؟ وقتی آب نداره، بارون نداره، چاه و چشمه و قنات که نداره، یه منطقه خوش زاریست و خشکیست، باران و برف اونم که بسیار کم است. شما این کوهایی که در اطراف مکه بود، یه مش سنگ بود، چشم نداشت، چاه نداشت، قنات نداشت، بارون و بارش و برف و تگرگ نداشت، از این زمین به غیر زی زرع یاد بکنن؟ عرض کرد تو قدرت مطلق داری. قرآن غیر زی عوج است، نه تنها لم یجعل له عوجا که در آیه اول سوره کهف است، بلکه غیر زی عوج است که تو سوره زمر است. اصلا نمیشه رو کج کرد، من که لا یعطیه الباطل بین یدیه ولا من خلفه. چنین کتابی میشه اقوام بالقول المطلق. مطلب چهارم این است که اگر این کتاب الهی را که مشترکات فراوانی با کتب انبیاء دیگر دارد نسبت به مکتبهای باطل بخواد بسنجی، این اقوام بودنش افعال تعیینیست نه تفضیلی. نظیر افمن یهدی الالحق احق امن یتبع، نظیر اولو الارحام بعض هم اولا بعض هم مانندون، که این افعال تعیینیست نه تفضیلی. اگر قرآن را نسبت به کتابهای آسمانی دیگر بسنجید، مثل تورات و انجیل و کتابهای آسمانی دیگر، این افعال تفضیلیست و نه تعیینی. این هم یه مطلب. منتها تعیینی است، این مقدار زائدش هم فریضه است نه نافله. یعنی تورات حق است، انجیل حق است، این احق است، لکن نمی شود گفت به این که خب اونا هم حق است، ما به اونا عمل میکنیم. با آمدن این احق، این خلع را باید به ضروره پر کرد، یعنی اون ما به تفاوت میشه فریضه نه نافله. این افعال نسبت به اون ما به تفاوت یه افعال تعیینی است. این چه این نیست که اون بشه مستحب، برای اینکه فرمود فعل آمنو درباره همین اهل کتاب، فعل آمنو به مثل ما آمنتم فقد اهتدوا وگرنه لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، لقد کفر النصارى، لقد کفر اليهود. این کفره کفره در قرآن درباره اینها کم نیست. بنابراین اقوام نسبت به کتابهای دیگر که حقا افعال تفضیلی است، لکن این تفاوت فریضه است و نه نافله، یعنی بر اونها واجب تعیینی است که این فریضه را تأمین کنند. برای اینکه فرمود فین آمنو به مثل ما آمنتم فقد اهتدوا، نه اینکه بگیم اونا حق است، اینم حق است، خب حالا اینو یه قدر بهتر در شرایط کنونی الا و لابد باید به این شریعه و منهاج عمل بشود. خب پس این کتاب میشود اقوام. مطلب ششم یا هفتم این است که این اقوام تو بحث‌های اجرایی، عملی، اخلاقی و مانند آن بر خیر الامور اوسطها تطبیق می شود، تو تحقیقات علمی بر خیر الامور اکثرها و اوفرها و اشدها و اعلاها تطبیق می شود. بیان ذلک این است که اگر کسی خواست بدود، راه برود، کار بکند، یه امر اجرایی است، میگن نتوند کند خیر الامور اوسطها، بخواد ببخشد میگن خیر الامور اوسطها، عبادت بکند میگن خیر الامور اوسطها، مطالعه بکند خیر الامور اوسطها، به خودش فشار نیاره مالند، اما میخواد بفهمد اینجا خیر الامور اوسطها نیست، اینجا جای خیر الامور اکثرها و اوفرها و اشدها و اعلاها، دیگه مرزی ندارد، هرچه بیشتر بهتر. تو فهمیدن به این حد وسط نداریم، تو گوش دادن و خوندن و کتاب نگاه کردن و درس رفتن و بحث کردن و حرف زدن، ولی آدم باید مواظب باشه خسته نشه، کند تند، اما تو فهمیدن که حدی ندارد، که اونجا جای خیر الامور اکثرها اوفرها، این که فهمد قل رب زدنی رب زدنی رب زدنی رب زدنی، تا زنده ای بگو رب زدنی، با دنافت در الله هم که محشور شدی بازم بگو رب زدنی. این چنین نیست که علم حد داشته باشه بگه این مقدار فهمیدن بسه. که بنابراین تو مسائل علمی، عقلی، فلسفی، کلامی اونجا جای رب زد نیست، نه خیر الامور اوسطها. تو مسائل اجرایی، عملی، رفتاری، گفتاری، کرداری، بله خیر الامور اوسطها. این اقوام بودن در مسائل علمی و عقلی با خیر الامور اکثرهاست، در مسائل اجرایی عملی به مانند آن با خیر الامور اوسطهاست. حالا اگر کسی تو راه افتاد، یعنی در هسته مرکزی عدل قرار گرفت، از او به بعد و اخس هم ظرفتن لدک و اقرب هم منزلت هم ملک، احسه این است دیگر، این که تو دعای کمیل است اینه، اینجا که دیگه نگفتن خیر الامور اکثر اوسطها. که حالا ای کسی تو راه است، تو کمالات الهی دارد حرکت میکند، هرچه بیشتر بهتر. اگر یه وقت انسان تو هسته مرکزی عدل بود، کل اموالش هم ببخشد اسراف نیست، اینکه دوبار وجود ماره یا کمتر و بیشتر، وجود ماره که امام مجتبی سلام الله علیه اموالش بخشید این است. اونجایی که میگوین لا تبسطها کل البسط ولا تجعل یدها مغلول الى عنقک، برای تعلیم ماست که بین اسراف و تبذیر، افراد و تفریط مانند اون باشیم. حالا ای کسی تو هسته مرکزی عدل بود، عدل خوبه، اعدل از این خوبه، اعدل از اعدل خوبه، اعدل از اعدل از اعدل خوبه و هاکذا، تا برسه به اون اخص هم زلفتن لدک و اقرب هم منظر دمه، بله اون برای تعلیم ماست دیگر، وگرنه خود حضرت در اون مراحل عالیه این چنین است. تو مسئله جهاد به ما گفتن به این که در اوائل 20 سرباز در برابر 200 نفر باید مقاومت کنن، یعنی با 10 برابر باید مقاومت کنن و حق فرار از زحف ندارن، جز معاصی کبیره است. این یکم منکم اشرون صابرونه یغلبو مئتینه. اما الان خفف الله عنکم، یک سرباز در برابر 2 سرباز باید قرار بگیرد، و اگر در برابر 2 سرباز فرار کرد گناه کبیره مرتکب شد، فرار از زحف معصیت کبیره است. اما اگر 3 نفر به او حمله کردن، او از جبهه فرار کرد معصیت نکرده است. خب یه وقت یک نفر در برابر 10 نفر باید بیسته، یه وقت یک نفر در برابر دو نفر باید بیسته، این مرزی داره. اما درباره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینچنین نیست. فرمود اگر تمام عالم دشمن تو بودن باشن، تو یک نفر بودی تو حق نداری صحنه رو ترک بکنی. لا تکلف الا نفسک. این از باب رزی رب زید رب زید نیست، باب خیر امور اوسطها نیست. فرمود درست از هر رز المؤمنی یا ایها النبی هر رز المؤمنی نه للقتال. حالا برفرض اونها نیامدن، تو حق نداری تقیه کنی بگی من یه نفرم، این همه مشرکین و سنادید علیه من یه نفر، من چگونه قیام کنم؟ لا تکلفو الا نفسک. این میشه خیر الامور اکثر ها و اوفر ها. ای کسی تو حسه مرکزی عدل قرار بگیره، عدل از عدل از اوس، عدل از اوس، عدل از اوس و هاکذا. بنابراین عمده اینه که انسان کجا قرار بگیره و اقوام بودن را بشناسه. اون وقت یه وقت است که نظیر وجود بارکه از تعبیر میشه بگه من زره باید فقط پیشا پیش زره سینه هم باید پوشیده باشه، من که پشت نمی کنم. یه وقت است نه برای دیگران بگن اینجور اگر نکنی این تفرید است، این تحور است، این خوب نیست، زره باید هم جلو داشته باشه هم پشت. اما اگر کسی به اون جای رسی که مشمول دعای کمیل است، این میشه تو راهه. خب تو راه اگر راه به اندازه آسمان زمینه، انسان مزاحم کسی نیست، مزاحم هم ندارد، خب چرا بیشتر ندود؟ در میدان مسابقه گفتن سابقو الی مغفرت من ربکم به جنت که عرضها السماوات والارض. حالا اگر میدان مسابقه به اندازه آسمان زمین شد، خب جای تصادف نیست، جای جلوگیری نیست، راه رهزنی نیست، نه آدم راه کسی رو بنده، نه کسی هست جلوی او رو بنده. مسابقه در معارف الهی اینه، عرضش مساحتش اینه. خب اگر میدان مسابقه به اندازه آسمان و زمین بود، جا برای تصادف نیست، جا برای مزاحمت نیست، چرا انسان بیشتر ندود؟ اونجا جای اخص هم زلفتن لده کو اقرب هم منزلت هم بین کو امثال ذالک است. بنابراین اقوام بودن فی کل شیئن به حسبه، گای اقوام بودن با رب زدنی رب زدنی رب زدنی هماهنگ است، گای اقوام بودن با خیر الامور اوسطها هماهنگ است. مطلب دیگه این که این که فرمود ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا اليما. در برای کفار محور اصلی را انکار معاد قرار داد، برای آن است که تو بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید مهمترین عامل انجام دادن فضائل اخلاقی و ترک رذایل اخلاقی اعتقاد به قیامت. درست است اعتقاد به مبدا لازم است، ولی اعتقاد به مبدا از اون جهت که انسان معتقد باشد واجب الوجودی هست، توحید ذاتی، او جهان را آفرید و شریک ندارد، توحید خالقی، او مدیر عامل و مدیر کلی جهان است، رب العالمین است، توحید ربوبی بالمعنى المطلق. اما کار را به دیگران سپرده که ارباب متفرق مشغول کارند که خطر است، این مکتب مسئولیت نمیاره. برای اینکه انسان هر کاری کرد دیگر، بعد از مرگم که نابود میشه، حساب نیست، کتابی نیست. چرا آدم خوبی باشه از لذت بگذره، از سرقت بگذره، از خیانت بگذره؟ برای چی؟ یک لذت نقد است، این چرا از دست بده؟ حسابی هم که نیست، کتابی هم که نیست، معاذالله. تا اینجا را همه بت پرستای حجاز معتقد بودن خدا هست، واجب الوجود است، جهان را او خلق کرده، شریک هم ندارد، او مدیر کل است، رب العالمین است، تا اینجا را قبول داشتن. اما ربوبیت انسان، تدبیر انسان به دست این بت‌هاست. بعدم مرگ به حیات انسان خاتمه میدهد، بعد از مرگ هیچ خبری نیست. خب این دلیل ندارد آدم آدم خوبی باشه. که در سوره مبارکه صاد دارد به این که مشکلات اینها اینه که اینا روز قیامت رو فراموش کردن. قیامت مسئولیت میاره، اعتقاد به معاد است که آدم مسئول بکنه. میگه تمام عمل من زنده است، من باید پاسخگو باشم زود یا دیر. فرمود مشکل اینها اینه که اینا معاد گذاشتن کنار. در اون سوره مبارکه صاد برهان مسئله این است، آیه 26 سوره مبارکه صاد این است که ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. چرا؟ بما نسوا يوم الحساب. اینا قیامت رو از بین فراموش کردن. چون قیامت فراموش کردن رهان، خودشون مسئول نمی‌بینن. تنها عاملی که آدم رو حفظ میکنه یاد معاد دیگه. البته معاد بازگشت به همون مبدأ است، لکن اعتقاد به اینکه خدایی هست، او عالم رو خلق کرد، یه ثمره علمی دارد. لذا همه مشرکین حجاز این سه شرط عقیده رو معتقد بودن. ذات اقدس اعلام فرمود که از اینا سوال بکنید که من خلق السماوات و الارض، لیقولون الله. فرمود تا اینجا میان، من یدبر الامر من السماء الارض، لیقولون الله. مدیر کل عالم کیه؟ میگن خدا. اما کی بارو میفرسته، کی حیات میده، کی ممات میده، کی روزی میده، کی شفا میده؟ میگه بت‌ها. ارباب متفرق اینا هستن. خب بعد که مردید کی شما رو پاداشا کفر میده؟ من هیچ. ایزا مزدقنا کل مزدق اینا رو به خلق جدید، ایزا زرنا فی الارض اینا رو به خلق جدید. مهمترین عامل تربیت یاد معاده، که آدم مسئول میکنه. وقتی آدم میدونه این عمل زنده است و آدم با زود یا نزدیک جوابشو بگه، خب حواسش جمع دیگه. لذا در آیه 26 سوره بارک زمر فهمون چون قیامت را فراموش کردن به این تباهی تندر دادن و عذاب ببینن. در آیه محل بحث فهمون چون معاد را منکرن عذاب شدید دارن. ان الذين لا يؤمنون بالآخره، نه لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، نه معاد بازگشت به همون مبدأ است، اما حیثیت بعض فرق میکند. ان الذين لا يؤمنون بالآخره اعتدنا لهم عذابا أليما. شما وقتی به مجمع البيان کتاب شریف مجمع البيان مراجعه میکنید، میبینید مرحوم امین الاسلام رضوان الله تعالی در ذیل همین آیه میفرمون به این که چرا از جریان عذاب به اجر یاد شده است؟ برای اینکه این هم در مقابل اون کار گناه و تلخ این هاست. خب با اینکه در آیه اجر فقط برای مؤمنین ذکر شده است نه برای کفار، اگر کسی تنها باید کتاب بنویسه، یه عده ای نباشن که او رو کمک بکنن دوباره نگاه بکنن، همین در میاد. اینجور آدم اشتباه میکنه. ما که تو آیه عجر رو برای کفار نمیبینیم که. ایشون میگه چرا خدای سبحان عجر را برای کفار قرار داد؟ برای اینکهشون در مقابل کفرشونه. خب در آیه که عجر نیست، آیه که اون جمله قبل است. اون روزها کتاب نوشتن بسیار دشوار بود، چون یک نفر باید همه کارها رو میکرد. اما الان بسیاری از کارها آسان است. شما تا میخواد یه صفحه بنویسی چند نفر هستن که شما رو کمک بکنن، نگاه کنن. حتما، یعنی حتما این صفحه رو مراجعه کنید، ببینید این بزرگوار چجور سبحان من لا یسها ولا ینسو ینسا، چجور فقط خداست که فراموش نمی کنن. اون روز یادم به تنهایی وقتی سیدن استاد، اونایی که المیزان چاپ اول رو که مرحوم آخوندی رضوان الله علیه چاپ میکرد دارن ببرن، در پایان همین سوره مبارکه اسراء اونجا دارد که لا تجهر به صلاتی که ولا تخافت بها ان الله کذا و کذا. یه بحث کوتاه یک سطری یا کمتر و بیشتر سیدن استاد مرحوم علامه دارن که الف لام برای چیست. ما به شرح کردیم این آیه از الف لام ندارد. شما میفهمید الف لام برای جنس است یا برای عهد است. اون مال جمله قبل است، خط قبل است که لله الاسماء الحسنا، اون مال اون سطر است. در این سطر اصلا الف لام نیست. دا تجهر به صلاتی که ولا تخافت بها. بعد فرمودن به این که حالا هم در اون جلسه هم تفسیر مجمع رو آوردن هم تفسیر صافی رو آوردن، فرمودن به این که انسان در معرض نسیان و اشتباه است. ببینید مرحوم علامه طبرسی رضوان الله علیه در فرونجا چه اشتباهی کرده، مرحوم فیض در اون فرونجا چه اشتباهی کرده. کار تنهایی همینه دیگه. البته این آیه یادم نیست که به این آیه استشهاد کرده باشن، ولی فرمودن به این که کار تنهایی، یک کسی تنها بخواهد یک کتاب بنویسد همین مشکلات دارد. ما اینجا اشتباه کردیم، یعنی اشتباه روشن مرحوم، اشتباه علمی نیست. این نشان اینه که انسان واقعا در معرض ضعف است. و مرحوم فیض اونجور اشتباه کرده، مرحوم طبرسی اونجور اشتباه کرده، اینجور هست. الان به لطف الهی بسیاری از این اشتباه ها قابل رفع است، یه دی هستن که کمک بکنند. خب فرمود به این که سر این که از قیامت یاد کرده است برای که مهمترین عامل این. مطلب بعدی آن است که سهم تعیین کننده معاد در جریان فضائل اینه. خب اگه کسی قیامت را معاذ الله انکار کند، چه دایی دارد برای فداکاری در کارهای اثبات؟ چه دایی دارد برای نثار و ایثار؟ این از طرف اثباتی. چه دایی دارد که از حرام بگذرد؟ چی میشه مگر؟ بعد از مرگ که عدم محض است، برای معدوم هم که لا میزه فل عدم من حسل عدم، یه انسانی که معدوم محض شد که دیگه نه مات در او اثر دارد نه قد، خب چرا از این اموال استفاده نکند؟ چرا از اون لذائذ بهره نبرد؟ چه عاملی او را وادار میکند که از لذائذ بگذرد، از محرمات بگذرد؟ هیچ عاملی نه. یعنی اگر معاد نباشد اخلاق زامن اجرا نداره. یکی کسی بگوید من این رو کمال میدونم، خب چه کمالی؟ این لذت نقد رو چرا از دست میدی؟ خب برای چی؟ بعدم که میشه معدوم. اما اگر وقتی ثابت شد روح مجرد است، معدوم نمیشه، هرگز از بین نمیره، از جای به جای منتقل میشه، این رو فلسفه به عهده میگیرد. فلسفه از بهترین ابزار دین شناسی به دین باوری و نشر معارف دین است. حکمت به عهده میگیرد. اگر خدا اینا کرده گرفتار چارت ملحد بشی، چارت اشکار علیت و معلولیت به پای زیر پا شما بزنن، اون وقت معلوم میشود که بود و نبود همه کس به چیه. اینا که میگن فلسفه لا تغلی من جو، برای اینکه انسان نیفتادن به چنگ نهنگ. اگر چارت اشکال کردن انسان ولو به حسب ظاهر میگه من مسلمانم، ولی درون شک کرده، ولی که شک کرده کافی است از اسلام سقوط کنه. مگر انسان شک موحد است؟ این شبه هایی که اینا دارن اینا مردفکنه. اگر در طی این هزار سال به بیشتر این فحول علما نبودن، اونا بلعیده بودن. چرا خدا هست؟ به چه دلیل خیال خدا هست؟ به چه دلیل وحی هست؟ به چه دلیل معجزه هست؟ به چه دلیل نبوت هست؟ اینا رو فلسفه بارشو به دوش میکشه و به دنبالش هم کلام. بنابراین اصل این که در عالم خدایی هست، خدا واحد است و عدیم است و قدیر است و فلان، اینا بارهایی است که به دوش فلسفه است. و براهین عقلی هم همینطوره. ممکنه کسی دعای کمر رو بخونه، خدا یا من نزدیک بکن، اما وقتی ازش سوال بکنی خدا که جا نداره کجا میخوای بری، میگه چه کار داری، من میخوام ثواب ببرم. اما اگه فلسفه خونده باشه میفهمه داره چی میگه، میفهمه هستی هست، هستی مشکک است، هستی درجات دارد، سیر جوهری دارد، سیر لااقل همونطوری که بسیاری از مسائل فقهی با اصول حل میشه، بسیاری از مسائل اخلاقی با قواعد اخلاقی حل میشه، بسیاری از ادعیه و مناجات با این حل میشه. اگر اصل اصالت هستی، تشکیک هستی، حرکت جوهری حل بشه، اون وقت معنای تقرب حل میشه. وگرنه ادش سوال بکنی که من میگم 4 رکعت نماز میخوام قربتن الله، قربتن الله یعنی چی؟ کجا میخوای بری؟ او که داخل در اشیاس لابل ممازجه، تو کجا میخوای بری؟ چی کامل میشه که به اون نزدیک میشی؟ میگه من چه میدونم، من ثواب میخوام. بنابراین یه علمی باید باشه که این روایات رو معنا کنه، ادعیه رو معنا کنه، مناجات رو معنا کنه. یک، همین علم مردفکن است، اول جلوی اون سیل شبهات رو میگیره، ثابت میکنه خدایی هست، واحد هست، علیم هست، حکیم هست، و این خدای واحد علیم حکیم پیامبر میفرستد و اون پیامبر باید این اوصاف داشته باشد، اونگاه بعد به ادله نقلی تمسک میکنه. خب نه، اعتقاد خیال میکردن که معاد بازگشت به همین دنیاست، لذا زنها را هم دفن میکردن، طلا و نقره را میبردن، شمشیر را میبردن که اگر برگشتن همین اوضاع داشته باشه. خیال میکردن معاد عود به دنیاست، در حالی که معاد بساط دنیا کلن رخت بر میبنده، عالم نو ساخته میشه. اگر چنونچه کل این عالم برچیده میشه و سماوات و مطویاتون به یمینه میشه و الارض و قبضت و یوم القیامه میشه، از شمس کبرت میشه، از نجوم کدرت میشه، کل نظام برچیده میشه، یه نظام جدیدی خلق میشه. اگر فلسفه نباشه، اگر تجرد روح نباشه، خب شما میگید خدا دوباره انسان خلق میکنه، برای خلق میکنه، این زید تبهکار معدوم شد، رأسن رخت بربست، دوباره خدای زیدی رو خلق کرد، این زیدی که خلق کرده شریر جهنم ببره؟ این که اون نیست، اونی که از بین رفت که رفت، این تازه خدا خلق کرده. رابطه بین این به او این همانی هوه هوه، رابطش چیه؟ زید که رسمن رفت، همین زید خاک شد، پودر شد، دوباره خدای سبحان یکی زیر خلق کرد، رابطشون خاکه. این هم کود شده، هم درخت شده، هم میوه شده، هم برگ شده، هم پوسیده، صدها بار دوباره ذات اقدس الا زید آفرید. این که غیر از اونه، این رو چه رضا بکنه؟ یه علم باید باشه که این همانی رو حفظ بکنه، یه علم باید باشه بگه هوه هوه، یه علم باید باشه بگه روح مجرد است و اسبن خاک نشده، پودر نشده، کود نشده، این ابزار بدنه که عوض شده، چون او وحدت محفوظه، هم او بیشتر لا میگیره میشه، هم او. یه علمیست که اینا رو باید بفهمه و این ادعیه رو بفهمه و این آیات رو بفهمه، هم در حدوث بتواند مبدا ثابت کند، هم در بقا حرف مبدا رو بفهمه. به هر تقدیر اگر اعتقاد به قیامت نباشد، اخلاق بی اخلاق دلیل نداره آدم خوب باشه. که یه نامحرم از کنارش داره میگذره، چرا نگاه نکنه؟ چی میشه؟ بعد که خبری نیست. اگر اعتقاد به قیامت باشه، نظیر همون طلبه موحدی میشه که وقتی اون نامحرم به اتاقش پرابرد، مرتب تا صبح دستشو کنار این چراغ میبرد میسوزون که سرگرم سوزش دست باشه و این نامحرم نگاه نکنه، باید اون میشد میرداماد. اما اگر نه، سخن از مرگ و قیامت و امثال زارک نباشه، به چه دلیل انسان از نامحرم بگذره؟ به چه دلیل از رانت و رشوه و قاچاق بگذره؟ به چه دلیل؟ نه تنها نثار و ایثار معنا پیدا نمیکنه، مصداق پیدا نمیکنه، بلکه فضا رذائل قبش از دست میده، میشه بیعقلی. انسان از لذت، از مال حرام بگذره که چی؟ که چی بشه؟ بعد که خبری نیست. تنها و مهمترین عامل فضائل و ترک رذائل اعتقاد مسئولیت است. هیچ عاملی بازدارنده از رذایل نیست مگر احساس مسئولیت. این حرفا چیه؟ خب بنابراین در این بخش دوم فقط همون جریان معاد را ذکر فرمود. و اگر اما اینکه چرا اهل بیت علیه مصطفی و علیه السلام به قرآن دعوت بکنن، یعنی که حقیقت قرآن همون اهل بیت، حقیقت اهل بیت همون قرآنن، قرآن به اهل بیت دعوت میکنه، اهل بیت هم به قرآن دعوت میکنن. و عقل مستحضری که در مقابل نقل است، نه در مقابل و عقل و نقل هر دو در برابر یکدیگرن و به کمک یکدیگر مطالب عالیه وحی رو میفهمن. الحمدلله.